میکنم برای اینکه بیماری ها رو علاج کنم. خوشبختانه هم تو زمینه تولید علم ما دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم، هم تو در زمینه تولید ثروت از این فناوری. به طوری که مثلا محصولاتی که تهیه شده و تولید شده در ایران، توزیع سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت، محصولات بسیار خیلی خوب با کیفیتی هستش و از نظر رتبه بندی ما در رتبه 6 جهان هست.
بله جناب آقای دکتر طاووسی، عملا خیلی تشکر میکنم بابت توضیحی که فرمودید. با این حساب که شما اشاره کردید که در آینده طب اصلا راه و روشش متفاوت میشه و میره به این سمت و سو که بتونه از خود بدن و آنچه که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده بکنه برای درمان خودش، پس با این حساب باید مراکز سلول درمانی، اگه که ما به این نتیجه رسیدیم در کشورمون، باید افزایش پیدا بکنه و فعالیتشون بیش از اینها بشه. نظر شما چیست؟
بله، خوشبختانه در ایران هم مراکز سلول‌های بنیادین بسیار معتبری فعال هستن، به طوری که بیمارانی هم از خارج از کشور رجوع پیدا می کنن به این مراکز. هم اکنون بیش از 20 مرکز هستن که بحث خدمات سلول‌های بنیادین رو ارائه می کنن و حالا خدمات مختلف مثل پیوند سلول‌های بنیادین و خونساز انجام می دن. تو این زمینه ما رتبه خیلی خوبی رو داریم و آمارهای بسیار درخشانی هستش. در سال حدوداً 1300 پیوند سلول‌های بنیادین و خونساز انجام میشه.
بله بسیار عالی.
که این خودش نوید بخش این هستش که این حوزه خیلی خوب داره روند خودش رو طی میکنه برای اینکه در روند درمان و خدمات رسانی کمک بکنه.
پس در این حوزه ما حرکت بسیار خوبی رو شاهد هستیم. اما اگرچه چندین ساله که در واقع در حوزه سلول‌های بنیادی حوزه پزشکی و علم ما داره این موضوع رو دنبال میکنه و موفقیت‌های بسیار زیادی هم کسب کردن، اما امسال که بحث شرکت‌های دانش بنیان هم پیش کشیده شده و استفاده از این عزیزان، از این نخبگان، از این متخصصین و کارآمدی این افراد، چطور میتونن شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه کمک بکنن و آیا فعالیت‌های صورت گرفته، مشارکت‌های بوده، اتفاق‌های خوبی افتاده؟ از زبان شما بشنویم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. آمارایی که ما می‌بینیم تو حوزه شرکت‌های دانش بنیان آمارای خیلی خوبیه، به طوری که قبل از اینکه سند سلول‌های بنیادین تصدیق بشه و فعالیت‌ها به صورت مدون انجام بشه، یعنی سال 1392 ما دو تا شرکت داشتیم که در حوزه سلول‌های بنیادی فعال بودن، اما همچنون بیش از 200 شرکت هستن که در زمینه خدمات رسانی و تولید محصولات سلول‌های درمانی دارن کار میکنن. حالا این بحث خودکفایی در مواد اولیه، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد مصرفی یا بحثای آزمایشگاهی که وجود داره در این حوزه، خوشبختانه ما تونستیم بسیاری از نیازهای کشور رو از طریق همین شرکت‌های دانش بنیان تو این زمینه‌هایی که عرض کردم، بس مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی تامین بکنیم. حمایت‌هایی هم از طرف معاونت علمی و صندوق‌های دیگه داره انجام میشه که خوشبختانه حالا دارن فعالیت‌های خوب می‌کنن و همین رشد فزاینده‌شون نشون میده که جا داره که این شرکت‌ها تو این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشن و کمک بکنن.
پس اگر که عزیزانی در این حوزه دارن کارهایی انجام میدن، پروژه‌هایی دارن، طرح‌هایی دارن، میتونن که مراجعه بکنن جناب دکتر به مراکز حالا این سلول‌های بنیادی و ازشون بخوان که این همکاری و مشارکت باشه. این اتفاق خیلی ساده میفته یا اینکه باید مراحل خیلی زیادی رو طی بکنن؟
الان از طریق خود سایت معاونت علمی که در زمینه شرکت‌های دانش بنیان یک پورتالی داره، این خدمات کاملا مشخص هست که خدمات چی هست. از طریق این سایت میتونن مراجعه بکنن و اون خدماتی که از توی معاونت علمی به شرکت‌های دانش بنیان داده میشه رو ملاحظه بکنن. اونجا میتونن از این تسهیلات برای اینکه اون ایده ای که مد نظرشون هست رو میخوام پیاده سازی کنم. پیاده کردن یک ایده از خود ایده تا تجاری سازی و وارد بازار کردن خب یک پروسه سنگینی هست و به تنهایی یک شرکت کوچک نمیتونه کار انجام بده. نیاز به کمک‌های دولتی و تخصصی و کارشناسی داره که این مراکز هم بحث تحصیلات رو دارن و هم کمک‌های کارشناسی رو از سوی این مراکزی که تخصصی در معاونت علمی بله فعال هستن میتونه انجام بشه.
خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم بابت توضیحاتی که فرمودید جناب آقای دکتر مشتاق طاووسی، مدیر امور نظارت و راهبردی حوزه فناوری و نوآوری ستاد علم و فناوری. برای شما و همه همکارانتون عرضه موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
با روزنه با شما هستیم. روزنه مجله علمی است که در حوزه‌های علم، پزشکی، اقتصاد، فرهنگ، دانش بنیان با شما صحبت میکنه. تازه‌ترین خبرها و اطلاعات رو به سمع شما میرسونه، اونم با گفتگوهایی که با مجردترین کارشناسان خواهیم داشت و مطلع‌ترین افراد. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم حضور شما میشه و البته نظرهای خوب شما برای ما بسیار ارزشمنده که از طریق 30,000-10,035 میتونه به دست ما برسه. در خبرها مطلع شدیم که قرار رویداد نمایشگاهی مسئله محور با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان از دوم تا پنجم اسفند ماه سال 1401 برگزار بشه. فکر کردیم بسیار خوب و شایسته است که قبل از برگزاری ما با مسئولین و دستاندرکاران این رویداد صحبت بکنیم و شما رو در جریان بگذاریم اگر که مایل هستید در این رویداد نمایشگاهی شرکت بکنید. جناب آقای دکتر علیرضا یوزباشی، دبیر نمایشگاه مسئله محور، ارتباطمون همین لحظه برقرار. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه روزنه.
عرض سلام، صبح بخیر خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. بفرمایید که این نمایشگاه مسئله محور، اولا که اسمش خیلی جالبه، این چگونه این اسم انتخاب شده، بر چه اساسی انتخاب شده؟ احتمالاً به هر حال نمایی از رویکرد نمایشگاه هست. بفرمایید، خواهش می‌کنم از اینجا شروع بکنیم صحبت رو.
دست شما درد نکنه. ما سال گذشته حضرت آقا در دیداری که با نخبگان داشتن تاکید کردن که کار علمی باید مسئله محور باشه.
بله.
و نگاه مسئله محور جوامع علمی نخبگان رو ضروری دونستن. تاکید کردن که کار باید به شکلی باشه که یه مسئله ای رو برای ما حل بکنه. ما تقریبا فرایندی رو که الان داریم به این شکل هست که یک رویدادی رو داریم برگزار میکنیم که همراهش نمایشگاه هست، یعنی شرکت ها رو آوردیم پای کار، مسائل اونها رو هم آوردیم پای کار.
بله.
دوستان بتونن فناورها و شرکت ها با هم تعامل کنن و اون بحث دانش بنیانی و حل مسئله برای شرکت های ما حل بشه.
بسیار عالی. خب برای برپایی این رویداد نمایشگاهی آیا سازمان‌های مختلفی با هم مشارکت کردن یا فقط از سوی یک سازمان بوده یا معاونت بوده؟
خب توی این نمایشگاه که با همکاری معاونت علمی برگزار میشه 40 تا شرکت همکاری کردن. خب 40 تا شرکت وجود دارن که مسائل خودشون رو آوردن. ما بیش از 6 ماه مطالعه و بررسی دوستان و کارگزاران داشتن. 124 تا نیازی رو که به صورت فناورانه حل می شود رو ما در یک کتابچه آوردیم توی سایت رویش کوثر.ir که سایت نمایشگاهی هست. دوستان میتونن مراجعه کنن و نیازها رو اونجا ملاحظه بفرمایند که برای هر کدوم معرفی طراحی شده.
بله. آقای دکتر لطفاً تذکر گرفتیم که اسم به اسم اشاره نکنید.
فقط سایت رو اشاره کردم.
بله، متشکرم.
ما 124 تا نیاز داریم از این 124 تا نیاز توی 7 حوزه مختلف، یعنی تمام فناورهای ما، تمام شرکت‌های دانش بنیان ما میتونن حضور پیدا کنن. حوزه‌هایی که مسائل احدا شده تو حوزه کشاورزی و دامداری، طیور، صنایع غذایی، صنایع الکترونیک و ماشین‌های الکتریکی، صنایع انرژی، صنایع ساختمانی، مالی، آموزش، بیمه و صنایع معدن هست.
صحیح.
تو طول 4 روز دوم تا 5 اسفند ما 7 تا رویداد برگزار می‌کنیم، یعنی 7 تا رویداد با این محورهایی که خدمت شما عرض کردم، شرکت‌های مختلف میان مسائل خودشون رو مطرح می‌کنن و تیم‌های فناور و دانش بنیان میان اونجا مسائل رو می‌شنون تا اون شبکه سازی اتفاق بیفته و این شرکت‌ها بتونن به اون زیستبوم علم و فناوری ما متصل بشن.
بسیار عالی. خب آیا در این رویداد نمایشگاهی به کارهایی که در حوزه‌های مختلف بسیار خلاقانه بهش پرداخته شده هم میپردازین؟ آیا به نمایش گذاشته میشه؟
ما توی این رویداد دو بخش داریم. یه بخش همین مسائل بود، اگر حل بشه بعد ما از بزرگواران تجهیز میکنیم و منجر به قرارداد و حمایت مالی میشود. یه بخش دیگه هم داریم، بخش ایده برتر هست.
بله.
ایده برتر در حوزه نیازهای باز شرکت ها، ما به دنبال مسئله هایی که مثلا محصولی که ساخته شده نرفتیم، یعنی بیش از 120 تا نیاز اومده. هر ایده برتری که در حوزه این مفاهیم که خدمت شما من عرض کردم انتخاب بشه، توی قالب شتابدهی از اینها حمایت مالی میشه و خب هم مورد تجلیل قرار میگیرن، هم توی شتاب دهنده ما میتونیم و با همکاری معاونت علمی از این دوستان حمایت کنیم تا طرح خودشون رو، اون ایده رو بتونن به محصول تبدیل بکنن.
بسیار عالی. در واقع حمایت از سطح ایده تا تجاری سازی فناوری میشه ازش نام برد. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر یوزباشی برای که همه کسایی که در این رویداد نمایشگاهی قراره که شرکت بکنن و ایده های نوعی رو ارائه بکنن و به هر حال سعی کنن که به قول شما یک مسئله رو حل بکنن، نیازها رو برآورده بکنن. آرزوی موفقیت میکنیم. اگر مطلبی نیست ما با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر از وقتی که گذاشتید. ما صمیمانه منتظر تمام نخبگان، تیم های دانش بنیان هستیم. دوم تا پنجم اسفند نمایشگاه بین‌المللی.
بله.
تا ایشالله بتونن یه کمکی بکنن تا بتونیم در مسیر اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم.
انشالله. ممنونم از شما. خدا یارتون باشه. متشکرم.
شما خدا حافظ شما.
گفتگوی ویژه
خب صحبت از رویداد و نمایشگاه شد، اما از نمایشگاهی که راجعش صحبت کردیم و از اون رویداد که حال در اسفند ماه هست، یه نمایشگاه و رویداد دیگر هست به همین نزدیکی، یعنی از فردا آغاز میشه، نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی، در واقع از امروز آغاز میشه و این جدیدتر هست. بریم سراغش و راجعش بیشتر بدونیم. آقای دکتر نژاد جهانی، معاون فنی سازمان مدیریت بحران کشور، سلام و درود بر شما آقای دکتر جهانی. خیلی خوش اومدید به برنامه روزانه از رادیو گفت.
به نام خدا. بنده هم خدمت جنابالی، همکاران محترم، همه شنوندگان از سراسر کشور عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. از نمایشگاه و این رویداد برای ما بفرمایید و مدیریت بحران که بر چه اساس و بر چه هدفی این نمایشگاه برگزار شده.
بعد همچنان که فرمودید، رویداد مدیریت بحران ایران قوی همکنون مراسم افتتاحیش در حال برگزاری است. امروز این رویداد شروع شد، سه روز خواهد داشت. این رویداد چند وجهی شامل بخش‌های مختلف علمی و مقالات و کنفرانس، پنل‌های آموزشی تخصصی و عمومی، نمایشگاه دستاوردها در سطح دستگاه‌های مختلف ملی و استان، حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مدیریت بحران و بخش فرهنگی موضوع هم که در سراسر کشور فراخوان شده برگزار میشه. هدف از رویداد جلب توجه به یک کلیدواژه مهم و اون هم انسجام، تعامل و هماهنگی در مدیریت بحران هست با توجه به ساختار قانونی کشور ما در این رابطه.
بله.
و تاکید بر این که علاوه بر ارتقای تکنولوژی ورود بیشتر دانش بنیان ها به این حوزه یک ارتقاء نگاهی داشته باشیم، از صرف امداد و نجات نگاه کردن به بحران فیدبکی بزنیم و به مراحل پیشگیری، آمادگی و سپس مقابله و همچنین مراحل بازسازی توسعه محور نگاه کنیم. یعنی بحران رو خیلی هیجانی و در لحظات اولیه امداد نجاتی صرف نبینیم و روی این بخش هم تاکید داشته باشیم. یه مقدار اگر باز بکنم مطلب رو، ما با توسعه نگاه پیشگیری میشه از خیلی از ساخت ها و تلفات جانی جلوگیری کرد. همچنین کشور ما هزینه زیادی رو به دلیل مخاطر خیز بودن کشور در بوق بازسازی و بازتوانی انجام میده که این بازسازی و بازتوانی ها با نگاه توسعه محور از بحران های بعدی و آسیب های مترتبه بر اون جلوگیری خواهد کرد. این هدف کلی رویداد هست که امیدواریم با آموزش های تخصصی، تبادل تجربیات و همچنین توجه به بعد همگانی و عمومی آموزش ها در این رابطه تأکید کنیم بر ایجاد الگوهای رفتاری صحیح‌تر و بهتر با مشارکت مردم و
به طور قطع اطلاع رسانی خب یه بخشی از کار آگاه کردن مردم، یه بخش بزرگ دیگری از کار هست و اینکه همراهی بکنن مردم، این هم خیلی نکته مهمه. جناب آقای دکتر جهانی، اگر که کسی طرح نوعی داشته باشه، ایده نوعی داشته باشه در حوزه مدیریت بحران، میتونه به شما و یا این نمایشگاه مراجعه بکنه و اونجا بتونه طرح و ایدهش رو ارائه بده؟
100% با کمال میل پذیرا هستیم، هم در طول برگزاری رویداد، هم در زمانهای بعد از رویداد، هم در سازمان مدیریت بحران کشور پذیرای دوستان هستیم پروپوزال‌های تخصصیشون رو ارائه بدن، تبادل نظر بشه، مسئله های ما رو بشنون، چه بسا بر اساس مسئله های در کشور ممکنه ایده هاشون رو پرورش بدن، توسعه بدن.
بله.
و یقینا استقبال خواهد شد، علل خصوص امسال که حال نامگذاری هم با محوریت دانش بنیان ها هست بر اساس
فرمان
رهبری، خیلی قطعا این موضوع پررنگ تر خواهد.
بله، حالا در با توجه به حالا حوادثی هم که آقای دکتر جهانی در حالا کشور خودمون دیدیم، اما از زلزله، به هر حال ما یک کشور زلزله خیز هستیم، اینو باید بپذیریم و همیشه آماده باشیم. حالا اگر از این وجه بخوایم بهش نگاه بکنیم و حوادثی که در کشورهای همسایه رخ داده، حوادث غیر مترقبه طبیعی، این ما رو در واقع به ما هشدار میده که باید مرتب آگاه باشیم، حواسمون جمع باشه، همیشه آماده باشیم. و همیشه این اتفاقا برای همسایگان نیست، ممکن برای ما هم باشه، گرچه که بوده از قبل. نظر شما چیست؟
به همین شکل هست. من میخوام بگم که قانون فقط برای همسایه نیست، این واقعیت ممکنه در خونه ما رو هم بزنه و همچنان که فرمودین ما کشور مخاطره خیزی هستیم، خصوص در ابعاد زلزله و سیل.
بله.
خیلی بیشتر قصاعت ها میشینه متوجه ما بشه. باید بدونیم ترس اجتناب ناپذیره، میره این که آمادگی داشته باشیم و زمانی که میخوایم آمادگی داشته باشیم باید دانش و الگوهای رفتاری این کار رو توسعه بدیم. اما مهمتر اون این هست که ما خوشبختانه در کشور دانش لازم برای این امر رو داریم، برای آمادگی. نکته قابل تاکید این هست که متحد باشیم رفتاری به رعایت این آداب موضوع و این تعهد رو داشته باشیم در ساخت و سازها، در آیات حریم گسلها، در تعهد کیفی که بر اساس وظیفه‌مون در بخش‌های مختلفی داریم، به عنوان یه مهندس، به عنوان یه شهروند، به عنوان یه تولید کننده. اگر متحد قانون و نظامات
خب آقای دکتر جهانی، کیفیت تماسمون خیلی جالب نیست، صدا شما با قطع و وصل میشه. من از شما تشکر میکنم، جناب آقای دکتر نژاد جهانی، معاون فنی سازمان مدیریت بحران کشور، برای این رویداد و این نمایشگاه آرزو موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنم آقای
دکتر.
متشکرم. احساس مسئولیتی که آقای دکتر جهانی بهش اشاره کردن واقعا صحیحه. در هر حوزه‌ای که داریم کار میکنیم این احساس مسئولیت رو باید داشته باشیم و این کار یک کار یک سازمان و یک بخش نیست، یک خرد جمعی میخواد و همه بخش ها و سازمان ها باید دست به دست هم بدن و همیشه آماده باشن. انشالله که هیچ اتفاق بعدی نیفته، ولی آماده باشیم که هیچ وقت طبیعت نتونه ما رو شگفت زده بکنه. متشکریم. روزانه امروز رو هم به پایان رسید. تا فردا همه شما رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار. اتفاق شما شنوندگان ارجمند، برنامه روزانه رو شنیدیم از رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم. همچنان شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک 301035، این سامانه پیامکی رو به خاطر بسپرید و میتونید همینطور نظرات ارزشمندتون رو به شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که در اختیار شما هست در میون بگذارید. ساعت 9:52 دقیقه هست و امروز 23 ماه رجب هست. دهه پایانی این ماه خوب خدا رو داریم سپری میکنیم. بشنویم روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با ما همراه شدید تا با همدیگه بریم به درگاه خداوند کریم، با خدای مهربان در این ماه رجب حرف بزنیم، با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، دعا بخونیم و با او درد دل کنیم. امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا در این ماه رجب هر صبح و شام بعد از هر وعده نمازمون این دعای زیبای ماه رجب رو بخونیم و به واسطه خوندن این دعا با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، انس بگیریم، بلکه انشاءالله از مقربان درگاهش باشیم. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم امروز مرور میکنیم، فرازی که به ما آموزش داد این گونه حرف بزنیم: جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدای من، از تو میخوام همه خیر دنیا و آخرتت رو به من عطا کنی.
جمیعا خیر دنیا و جمیعا خیر الاخره.
هر بنده‌ای، هر انسانی توی زندگیش دوست داره خوبی‌های این دنیا رو درک کنه. کیه که دوست نداشته باشه زندگی خوبی داشته باشه؟ کیه که دوست نداشته باشه از بهترین نعمت‌های خداوند کریم بهره‌مند بشه؟ کیه که دوست نداره از معنویت والا و بالا بهره‌مند بشه؟ خداوند کریم به ما دستور میده و ما رو مشتاقانه دعوت میکنه که در این ماه رجب العصب با استغفار زنگار رو از دل و جان و روحمون بزداییم و در این ماه عزیز اهل ذکر و ورد و اهل مناجات و راز و نیاز بشیم، بیشتر از اون چیزی که قبلا بودیم، بیشتر از اون چیزی که قبلا بودیم. چقدر زیباست اهل بندگی بودن، اهل راز و نیاز بودن، و چقدر زیباست با خدای خودمون حرف بزنیم که خدایا اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا همه خوبی هایی که تو این عالم وجود داره، چه خوبی های مادی، چه خوبی های معنوی، خدایا همه را از تو میخوام. چرا؟ چون در سوره مبارکه یوسف به من یاد دادی که وقتی میخوام از تو چیزی رو بخوام، وقتی میخوام از تو درخواست کنم، بهترین ها رو بخوام. اون جایی که یوسف پیغمبر عرضه داشت رب سجن احب و الی، خدایا زندان برام بهتر از اینه که آبروم بره، آبروم رو بده گرچه منو به زندان ببری. مفسرین به ما این نکته رو آموزش دادن که خدا میخواد به ما بگه وقتی از خدا درخواستی دارید بهترینش رو بخواید، کم نخواید. اگه از خدا چیز خوبی رو میخواید نگید خدایا این رو بده اون رو ازم بگیر، همه رو بهترین خوبیهاش رو بخواید. جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا بهترین خیر دنیا و بهترین خیر آخرت رو در زیارت عاشورا به من آموزش دادن و تو خودت زیارت عاشورا رو فرستادی تا بندگانت راه و رسم بندگی رو یاد بگیرن. اون جایی که به ما فرمودی و آموزش دادی که اینجور عرضه بداریم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا توی دنیا زندگی پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن و در آخرت هم نشینی با پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن، که بهتر از این خیری در دنیا و آخرت سراغ ندارم.
من مست تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست تو دیوانه، ما را که برات خانه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال از ذات جان بینی، حال از ذات جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم کار دو سه پیمانه، کم کار دو سه پیمانه. من مست تو دیوانه، مارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و بخش اول برنامه های امروز رادیو گفتگو رو تقدیم شما میکنیم. ساعت هم اکنون 9:59:43 هست و با نزدیک شدن به ساعت 10 صبح زمان پخش برنامه تورنج هست. بشنویم به مدت 48 دقیقه.